صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همچنین خدمتتون اعلام کردم مهمان عزیز امروز ما جناب منوچهر تقوی بیات هستند که ایشون از کادر مرکزی حزب جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران هستند. درود بر شما جناب تقوی بیات و با سپاس از این که امروز وقتتون رو به ما دادید که بتونیم در مورد مسائلی که شما در رابطه با آن هستند با شما گفتگو کنیم و هموطنان عزیز رو در این رابطه قرار بدیم. بفرمایید.
درود بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بیات، همچون که خودتونم در جریان هستید، جلسه و نشست جمهوری خواهان تشکیل شده و داره میشه و خواهد شد. جمهوری خواهان دموکرات و لایک 28 و 29 ماه می در پاریس نشست داشتند و جمهوری خواهان دیگه 5 و 6 ماه ژوئن، همین دیروز و امروز، و حزب شما قراره که 24 و 25 این ماه ژوئن جلسه داشته باشن و این جلسات اصولا هم به صورت مستقیم بوده و هم افراد میتونستن از طریق زوم شرکت بکنن. اگر که مایلین در مورد این نشست اطلاعاتی بدیم برای دیگران، یک سوالی برای من هست که چرا این جمهوری خواهان که همه لایک و دموکراتیک هستند و اعتقاد به تمامیت ارضی ایران دارند و به حقوق بشر قائل هستند و به هر حال حالا یا سکولار هستند یا لایک هستند، چون خواهان جدای دین از دولت هستند، چرا اینها همه با هم هنوز نتونستند یک جبهه، یک بلوکی تشکیل بدن این جمهوری خواهان که بتونن پاسخگوی مردم در داخل ایران باشن که اینها میرن جلوی گلوله کشته میشن و این جریانهای مختلف اسم خودشون رو اپوزیسیون گذاشتن، چرا نتونستن اینا همه یک آلترناتیو تشکیل بدن؟ بفرمایید جناب تقوی بیات.
سپاسگزارم. سوال شما یه سوال گسترده و تاریخی عجیبی است که خیلی ها در پاسخگویی بهش موندن، ولی پیش از هر چیز دوست دارم بگم که نشستی که در 24 و 25 ماه ژوئن در پاریس یعنی قراره که برقرار بشه، کنگره حزب نشست نیست، کنگره حزب که رسیدگی میکنه به باورنامه و تشکیلات و چگونگی وضعیت دموکراتیک حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران. این نشست مربوط است به کنگره و می شود گفت که پس از کنگره فعالیت رسمی و جدی حزب آغاز میشه، یعنی بر اساس انتخابات و نظر همسازانی که این حزب رو به وجود آورده. اما اینکه شما میپرسید چرا جمهوری خواهان نمیتوانند با همدیگر همگرایی کنند یا یکی بشن، این سوال برمیگرده به تاریخ استعماری و دیکتاتوری ایران، یعنی اینکه ما در 120 سال گذشته پس از انقلاب مشروطیت عملا ببینید با عرف سیاسی جهان، یعنی اون چیزی که در جهان اتفاق میفته و بهش میان حزب، مردم بهش میگروند و به وسیله آن به حکومت میرسند، یعنی حکومت رو پدید میارند، این در ایران در 120 سال گذشته انجام نشد، یعنی دستگاه های دیکتاتوری دست نشانده با شدت هر نوع حزب و حزبگرایی رو من کردن، نه من کردم، قدغن کردن و زندان و شکنجه و کشتار همیشه همراه حزبی بودن هست. ببینید حزب در اروپا یه مفهوم به نظر من اجتماعی گسترده و سازنده داره، اما در کشور ما حزب یک تابوه، حزب یه چیز خطرناکه. من که حدود بیش از 60 سال فعالیت سیاسی دائمی داشتم، همیشه در فامیل و در میان دوستان مردم از من پرهیز می کردن که مبادا من با بچه هاشون دوستی کنم و اونها گرفتار زندان و شکنجه و این داستانهایی بشه که هر روز در ایران در 120 سال گذشته اتفاق افتاده. بنابراین موقع که حزب در ایران منع شده و فعالیت حزبی قدغن و کلیه فعالان حزبی در طول تاریخ دستگیر شدن، شکنجه شدن، اعدام شدن، شما نمیتونید از یک مردمی که یک همچین بلایی به سرشون اومده انتظار داشته باشید که مانند مردمان اروپا حزب رو ببینن و حزب رو بفهمن و بهش بگروند و ازش حکومت بسازن. ببینید این یه تفاوت عمده است.
ولی جناب ببینید جناب تقوی، من درباره نمیگم چرا افراد نمیان عضو یک حزب بشن، من میگم چرا این جمهوری خواهان که مستقل هستند و دموکراتیک هستند، خواهان جدای دین از دولت هستند که حالا میتونن سکولار باشند یا لایک باشند و خواهان تمامیت ارضی ایران هستند، اینها چرا نتونستن با هم دیگه یک جبهه، یک بلوک، یک هر چی که شما میخوای اسمشو بذارید تشکیل بدن، حالا یک حزب بشن یا هر چی، یا حالا حداقل اگر جدا جدا هم هستن بتونن با هم دیگه حرکت در راستای سرنگونی رژیم پیش برن با هم دیگه، حالا قرار نیست در هم تلفیق بشن، چون به هر حال همین کشورهایی که ما در زندگی میکنیم داریم میبینیم که اینا احزاب مختلف وجود داره و گفته میشه که اینها همه باید با هم یکی بشن، حالا البته ایدولوژی های مختلف که رژیم رو سرنگون بکنن، بعد اونجا دیگه بعد تبلیغات حزبی خودشون بکنن و هر کی کار خودشو بکنه. یا یکی از همین افرادی که در صحنه سیاست هستش میگفتش که حزب که نمیشه، یه نفر را بیفته بیار جلو بره، چند نفر دور خوش جمع کنه بشه حزب. مگه حزب بعد چی باشه؟ چون شما مطلبی هم در مورد حزب نوشتین و توضیح دادین، آیا حزب اصلا بعد چجوری تشکیل بشه؟ لطفا بفرمایید.
ببینید این سوالی که شما کردید درسته، من منکرش نیستم، ولی مشکل ما این است که مردمی که به حزب و حزب سازی عادت ندارن، یعنی در محیط سیاسیشون این کار اتفاق نیفتاده.
بله.
خب بنده مثلا فرض کنید، دوستانی که من دارم، اینها موقع که با حزب نبودن و حزب رو نمیشناسن، آیینش رو نمیدونن و امکان گرد همایی رو ندارن، شما چطور انتظار دارید که اینها این مفهومی رو که الان شما میگید درک کنن؟
لطفا الان توضیح بدید آیینش چی هست که ما بدونیم که چجوری باید حزب تشکیل داد و چه راه و روشی داره.
ببینید شما در اروپا زندگی میکنید، در اروپا هر گروه اجتماعی اینجا به هم جمع میشن، انجمن میسازن، یه صحبتهایی میکنن، بر اساس اون حزب درست میکنن، حزبشون رو اعلام میکنن و شروع میکنن فعالیت کردن. هیچ مانعی هم در راهشون نیست. یعنی شما در اروپا و در هیچ کشور اروپایی برای ایجاد حزب مانع ندارید، یعنی به هیچ وجه مانع شما نمیشه که حزب درست کنید. در حالی که در ایران من در عمرم همیشه من شدم از اینکه سیاسی باشم، علی‌رغم این که من شدم این فعالیت رو کردم. و این نبودن امکان حزب ساختن و کار تمرین حزبی کردن، آخه میدونید هر کاری تمرین میخواد.
بله، ولی در ایران منظورتونه که مشکل نمیشه این کار کرد، وگر در اروپا که میشه انجام داد. این اپوزیسیون هم خارج از الان در واقع اینا که در ایران نیستن، باید این کار انجام بدن. و از اونجا که شما هم، من میدونم که کارهای زیادی دارین و وقت ما فشرده است، لطف کنید شما هم فشرده پاسخ بدین. بفرمایید.
ببینید، من اگه بخوام راجع به حزب سوسیال دموکرات و لایک و اهدافش بگم، اون رو میتونم براتون بیان کنم که این چیه. شما سوالتون این بود که
بله این اهداف مشخصه معمولا که چی هستش، چون همه درباره حقوق مساوی صحبت میکنن، درباره فقط ممکنه اختلافی باشه بین کسانی که تمامیت ارضی رو میخوان و کسانی که میگن باید در ایران فدرالیسم بشه و از این مسائل. ولی اونهایی که خواهان تمامیت ارضی هستن و به اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اعتقاد دارن، اینها چرا نتونستن با هم دیگه فرضاً جمع حزب بکنن؟ چرا چجوری اصلا باید باشه که یه حزب تشکیل بشه؟ چون دوستی میگفتش که یه نفر نمیتونه راه بیفته بره جلو چند نفر دورش جمع کنه، ولی به نظر من همیشه هم همینجوری بوده، درسته؟
بله، ببینید موقعی که یک عده یا یک نفر به یه دلیلی یک حرکتی رو آغاز میکنه، اون یه عده طرفدار پیدا میکنه، یه عده حمایت میکنن ده. از اون کاری که میخواد بکنه، وقت میان بهش میپیوندن، با هم جمع میشن، یه جا جمع میشن، میگن ما این حزب هستیم، ما این کار رو میخواییم بکنیم. این موقع که به وجود میاد، یعنی حزب اینطوری به وجود میاد که یک شخصیتی یا اشخاصی میان با همدیگه یه قراری میذارن که میخوان یک کاری بکنن و یک شیوه از حکمرانی یا روال اجتماعی رو به وجود بیارن. بله. اینها میشن حزب. موقع که اعلان میکنن حزب هستن، مردم بهشون میگروند، بهشون روزنامه منتشر میکنن، نظراتشون رو اعلام میکنن، این میشه حزب. یعنی حزب یه چیز عجیب غریب قریبی نیست، حزب مثل یه انجمن میمونه. یعنی بله. یه گردمایی، یه عده آدمی است حول یک افکار فلسفی و اجتماعی، این میشه حزب.
درست.
درست کردنش هم همه جا ممکنه، در هر شرایطی ممکنه، الا در ایران.
بله، خب اونجا معلومه دیگه چه به چه صورت هست.
حالا ما دوستانی رو داریم در جریان کار سیاسی که میبینیم که اینا تا مثلا فرض کنید که 50 سالگی عضو هیچ سازمان و حزبی نبودن، بلکه از حزب و سازمان هم گریزان بودن. یا شما از اساتید استادای دانشگاه در اروپا میبینید مقالاتی مینویسن یا در جای سخنرانی میکنن و میگن ما به هیچ حزبی وابستگی نداریم. یعنی یه جوری حزبی بودن مثل اینکه پسندیده نیست و اینها خودشون رو بری میدونن.
و از طرفی هم گویا وقتی حزب نباشه نمیشه آلترناتیو بشه، درسته؟
دقیقاً. موقعی که حزب نباشه که کسی نمیتونه حکومت به وجود بیاره.
بله.
یعنی تا یه گردهمایی سیاسی منسجم عقیدتی و فلسفی به وجود نیاد، حزب به وجود نمیاد.
درست.
من آدمای سراغ دارم که جامعه شناسن، در اروپا درس میدن در دانشگاه، اینا عضو هیچ حزبی نیستن و فرار میکنن، و موقعی که ما باهاشون صحبت میکنیم راجع به حزب و آیین‌های حزب و وظایف حزب، اینا فرار میکنن، اینا میگن ما عضو هیچ حزبی نیستیم، خودشون رو بری میکنن. ده. از حزب دور میکنن.
خیلی هم حتی میگن ما سیاسی نیستیم و فکر میکنن که انسان غیر سیاسی هم وجود نداره. بله، بفهم.
دقیقاً اینی که میگه من سیاسی نیستم، این اصلا نمیفهمه چی میگه. ده. چون همین که میگه من سیاسی نیستم، این سیاسیه.
ده.
یعنی نفی سیاسی بودن خودش یک حکم ضد سیاسی ایرانیه. یعنی ایرانی که میگم نه از مردم ایران میاد، بلکه از حکومت‌های دیکتاتوری در ایران میاد. یعنی کاری کردن که مردم بیان ما ما سیاسی نیستیم، در حالی که باید سیاسی باشه.
بله، در اروپا، در اروپا همه نیستن. بله همینجوره.
بله در اروپا همه سیاسی هم. یعنی نمیشه که شما در اروپا کسی روبرو بشید بگه من سیاسی نیستم یا علاقه به حزبی ندارم یا رأی به حزبی نمیدم. این اصلا ممکن نیست. همه به یه حزبی رأی میدن. من یادم میاد یه موقع در فرانسه با یک کسی صحبت میکردم، با یک فرانسوی، میگفت ما سنتاً خانوادگی سوسیالیست رأی میدیم. یعنی چی؟ یعنی پدر و پسر و نوه اینا نسل بعد از نسل سوسیالیست رأی دادن و رأی میدن. یعنی امریست که خیلی
آخه در تعیین سرنوشت شدن باید شریک باشه، باید تصمیم بگیره. این که نمیشه اینو بگی ولی بگی من با سیاست کار ندارم، بعد بگی من اروپا آزادی دموکراسی. خب آزادی دموکراسی همینجوری که به آدم نمیدن که. خب آدم باید براش، اونا دارن تعیین تکلیف میکنن که آدم چجوری زندگی بکنه. خب باید بتونه آدم شراکت داشته باشه درش.
حالا یه نکته
لطفاً در این زمینه میشه سریع جنبندی بکنی که ما میخوایم وارد مذهب دیگه بشیم به خاطر تخصص شما در زمینه ادبیات حافظ دارید. بله
یک نکته خیلی مهمی در سوال شما هست. این چرایی که شما میگید، این یک مقدار زیادیش مربوط است به اشخاص و گروه های سیاسی جمهوری خواهی که به تحریک یا با برنامه ریزی دولت برای اغتشاش در کار سیاسی در اروپا به وجود اومده. یعنی این که
پارالل سازی شده دیگه.
پارالل، بله دقیقا. یه چیزایی درست کردن، یه اسمایی داره و میان یه حرفایی میزنن که شما هرچی نگاه میکنی از سر ته قضیه چیزی نمیفهمی. یعنی متوجه نمیشی اینا چی میگن. بعد اینا به عنوان سازمان و گروه و حزب ادعای سیاسی بودن میکنن، ادعای به اصطلاح همسازی یا گرایش با جمهوری خواهان میکنن و در نشست های عمومی که حضور پیدا میکنن اغتشاش ایجاد میکنن. یکی از مسائلی که ما همیشه داشتیم و داریم در اروپا اینه که در نشست های سیاسی یه عده‌ای اغتشاش ایجاد میکنن. یعنی نمیذارن اون نشست یا اون جلسه ای که برای منظوری تشکیل شده اون به هدف برسه. یعنی یه جایی متوقفش میکنن، پراکندش میکنن، یعنی از درون منهدمش میکنن. بنابراین اون چیزی که شما میگید چرا نمیشه، مال این گروه های دروغی است که طرفدارای جمهوری اسلامی یا خود حکومت اسلامی درست کرده و وضعیت چپ به خودشون میگیرن، حالت جمهوری خواه به خودشون میگیرن.
یا فقط میخوام به بحث و گفتگوه پردازن و مورد عمل نشن. سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید.
دقیقا کاملا فرمایشتون درسته. حالا من اسم از آدم های سیاسی که این کار رو در 40 سال گذشته کردن و شما میشناسین نمیبرن. هستن آدم هایی که خیلی هم شهرت دارن، اسمشون همه جا هست و اینها در 40 سال گذشته اول مخالفت با جمهوری اسلامی کردن، بعد اومدن اصلاح طلب شدن، بعد یه جورایی هر روز یه رنگی میشن و یه کاری میکنن.
نه اون که اصلاح طلب و اینا رو دیگه اصلا اونا که در داخل رژیم بودن اصلاح طلب شدن اصلا بعد فراموش کرد، چون همه اینا به قول همونچه که مردم شعار دادند چی میگن اصلاح طلب
اصولگرا
دیگه تمام ماجرا. بله به هر حال چون میدونم که شما قبلا به من گفتید که کاری دارید نمیتونید به اون صورت وقت بذارید برای ما، ما اینو این مبحث رو اینجا میبندیمش و اگر اجازه بدین اونجا شما کارشناس در واقع حافظ هستید و تفسیر کردید حافظ رو، در این زمینه مطالعات فراوانی داشتید، من مایل هستم که وارد این مبحث بشیم و اول من با اجازهتون یک غزلی رو بخونم و گفتگونو ادامه بدیم. موافقی؟
من خواهش کنم. بفرمایید.
یک رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. من به خودم اجازه دادم در مقابل شما این غزل رو خوندم و امیدوارم که درست خونده باشم. جناب تقوی بیات، اگر ممکنه لطف کنید شما بگین که چرا آخوندها سعی میکنن که حافظ رو از میان این همه شعرا به خودشون منتسب بکنند، و در صورتی که حافظ کاملا مشخص گفته که اینها کی هستند. حالا حافظ ممکنه یه مقدار در لفافه گفته باشه، ولی خب بعضیا مثلا مثل ایرج میرزا، مثل عبید زاکانی، به هر حال فردوسی هم گفته، اینا همه حالا یه سریشون خیلی مستقیم گفتن، یه سری غیر مستقیم. چرا سعی میکنه که حافظ رو به خودش بچسبونه این رژیم؟
حافظ، اجازه بدید من بگم که حافظ یک متفکر بزرگه. حافظ تنها شاعر نیست، و اون چی که از حافظ ما در دست داریم مقداری تعدادی غزل است که دوستدارانش جمع کردن، به خط حافظ و از خود حافظ هیچ اثری باقی نمونده، و این به دلیل سخن بسیار شیوا و ارزشمند حافظ از نظر فلسفی بوده که این غزل‌های پراکنده جمع آوری شده و به صورت دیوان در آمده، که شما الان یه غزلش رو خوندید. ببینید، حافظ کسی است که انسان رو خیلی دوست داره، و تمام دیوانش و تمام ابیاتش حکایت از عشقش به انسان میکنه. یعنی حافظ انسان دوست بزرگی بوده، و این عشق بازی حافظ با انسان به دل انسان ها میشینه، و برای همین است که مردم او رو بسیار دوست داشتن و دوست دارن. علی‌رغم این که از او کار زیادی نمونده، همین حدود 500 غزلی که از حافظ مونده کاملا بنده افکار او.
بله،
و این غزل که شما خوندید درش یک بیت خیلی زیبا داره، که یعنی همش زیباست، یعنی از اول تا آخر همش زیباست. یه چیزی تابلویی شما خوندید در نظر من آمد که دلم میخواد اون رو براتون بگم. میگه بر این رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند. رواق زبرجد یعنی آسمان.
بله.
نوشتند به زر، اشاره به خورشید میکنه، میگه بر این آسمان با زر نوشتند، یعنی خورشید رو نشانه میگیره، میگه خورشید این رو نشون میده، این رو میگه که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند، که این خورشید حیات بخش هستیه، حیات بخش همه چیز، همه موجودات در روی زمینه. این کرم، این بخشش خورشید هستی رو در روی زمین به وجود آورده. یعنی این بیت خیلی زیباست و یه چشم‌انداز بسیار زیبای فلسفی داره. بر این رواق زبرجد نوشتن به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. یعنی این کرم، این بخشندگی، این خورشیدی که در آسمان هست، نشانه این است که کرم یه چیز ارزشمندیه، بخشش یه چیز ارزشمندیه، که همه ی هستی از کرم خورشید زنده است. ببینید این خلاصه این حرفه.
بله.
بعد این که میفرمایید چرا اینا میخوان،
آیا میشه این باشه که حافظ، چون گفتن حافظ قرآن بوده، قرآن حفظ بوده، به خاطر این مسئله هستش؟
خیلی خیلی قشنگ، سوال قشنگی. ببینید در این بیتی که میگه حافظ قرآن بوده، یک نکته هست، میگه عشقت رسد به فریاد، اولی نمیگه، اون چیزی که به فریاد تو میرسه عشقه، عشقت رسد به فریاد، اگر قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یعنی اگه قرآن با 14 روایت از بر باشی، به دردت نمیخوره، اونی که به دردت میخوره عشقه. این میگه این به دردت میرسه اگر
درست.
حتی تمام دنیا رو داشته باشی، ثروتت هم هر چقدر باشه، هر چی هم داشته باشی، اونی که به دردت میرسه عشقت رسد به فریاد. یعنی تکیه روی عشق داره. این عشق حافظ، عشق حافظ به انسانه، عشق حافظ به هستی و موجودات زنده است. حافظ یه انسان بسیار فلسفی عمیقی بوده و این در کارش دیده میشه. اینها خودشون میفرمایید چطور میچسبونن. شما حافظ هر جاشو با که باز کنید، به زاهد و به شیخ و مفتی و محتسب بعد و بیرا میگه.
دقیقا.
حالا میخوام بدونم شیخ یا مفتی چطوری میتونه، محتسب، شیخ، مفتی، قاضی، اینایی که امروز حکومت میکنن، چطوری میتونه بگه حافظ از ماست، در حالی که بیت به بیت دیوان حافظ اشاره داره به اینها و اینها رو حقباز و دروغگو و مال مردم خور و از این چیزا میدونید.
شما به خلوت میرود آن کار دیگر میکنند. خلاصه
دقیقا، یعنی هر جاشو که نگاه کنید، شما حافظ که باز میکنید، هر چی که میبینید اشاره است به شیخ و مفتی و محتسب و زاهد و به اینها بد و بیرا میگه، میگه اینا دزدن، اینا عقبازن.
عجب. به هر حال سپاسگزارم از توضیحات دادید. این مبحث خیلی طولانیه و ما باید یک بار یک برنامه بذاریم در مورد حافظ صحبت بکنیم، و جایی که شما به من قبلا گفتین که کاری دارین که نمیتونین دیگه بیشتر از این زمان بذارین.
بله، من امروز متاسفانه بایستی به جایی برم و کار واجبی دارم، برای همین در خدمتون کم خواهم بود. ولی حافظ یک شخصیتی است که علارغم این که خودش، این رو باید بگم که حافظ رو از نظر من کشتن، حافظ کشته شده و آثارش از بین بردن، چون حافظ هم با شیخ و حافظ مفتی و محتسب مخالف بوده هم با صوفی، یعنی دشمن عقیدتی اینها بوده و اینها صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. یعنی چون اینها باش مخالف بودن در یه مقطعی که در شیراز قدرت مرکزی وجود نداشته، این بیچاره رو در سن بالا کشتن و اون چیزی که داشته از بین بردن. و این غزل‌ها تنها یادگاری است که شاگردان و علاقمندانش جمع کردن از اون.
بله، سپاسگزارم.
خواهش بود.
به هر حال فقط یه نکته کوچیکو یادآوری می‌خواستم بکنم که این کنگره که خواهید داشت، آیا هر کسی میتونه طریق زوم وارد بشه؟ اگر بخواد وارد بشه و گوش کنه چجوریه؟
قاعدتا الان عرض میکنم خواهد. در اینجور کنگره ها دعوتنامه فرستاده میشه.
درسته.
برای
بله.
افراد و احزاب. طبیعتا افراد و احزاب در این کنگره خواهند بود که خیر از یعنی خودشون عضو حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران نیستند، بلکه مشارکت میکنند در این مراسم سیاسی مهم.
بله.
که حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران میخواد به اصطلاح به وجود آمدن رسمی و سیاسیش رو
اعلام
بکنه. بنابراین دعوتنامه خواهد بود، یعنی دعوت خواهند شد و در روز 24 و 25 ماه ژوئن در پاریس این کنگره به وجود میاد، برگزار میشه و اونایی هم که دعوت میشن تشریف میارن و اظهار نظر میکنن و امیدواریم که برابر با اهداف سازمان ما این همگرایی و نزدیکی بین
امیدواریم برای کنگره خوبی داشته باشید و ممنون از توضیحات. روز خوبی براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
سپاسگزارم.